همراهان گرامی، با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو بشنوید با موضوع مجلس و 6 ماه قانون گذاری. تقدیم حضورتون.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. سلام و عرض ادب دارم محضر شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه گفتگو اقتصادی عرض تعزیت و تسلیت دارم فررسیدن ایام شهادت خانم فاطمه زهرا رو خدمت همه مشتاقان اهل بیت علیهم السلام عرض تسلیت دارم و امیدوارم که رهرو راستین اهل بیت علیهم السلام همگی باشیم. خب در ادامه دو تا گفتگوی قبلی که اختصاص دادیم به موضوع عملکرد 6 ماهه مجلس شورای اسلامی، امروز هم برنامه‌ای رو با همین عنوان تدارک دیدیم. خدمت مهمانان محترم حضوری و تلفنی خواهیم بود و ابعاد مختلف عملکرد مجلس شورای اسلامی خصوصا در حوزه اقتصادی رو مرور خواهیم کرد و در جریان مجموعه تحولات و اقداماتی که توی این 6 ماه انجام گرفته خواهیم بود. در ابتدای برنامه یه آیتم گزارشی رو همکارم آماده کردم، با هم دیگه میشنویم. برمیگردم مهمونان رو معرفی میکنم و بحث رو خدمتون آغاز خواهیم کرد.
تکلیف طرح‌ها و لوایحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است تا پایان هر دوره قانونگذاری باید تعیین شود. البته آیین‌نامه داخلی مجلس نیز شرایط بررسی طرح‌ها و لوایحی را که معوق بماند مشخص کرده است. ماده 137 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس این موضوع را به صورت شفاف تشریح کرده است. بر اساس این ماده آیین‌نامه در ابتدای هر دوره قانونگذاری هیئت رئیسه صورتی از طرح‌ها و لوایحی را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تعیین می‌کند و در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد و صورتی از آن را هم برای دولت ارسال می‌کند. هر یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آنها به وسیله 25 نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگی را به ترتیب مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد، رسیدگی به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شوری انجام خواهد شد. در صورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسما استرداد لوایحی را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد. بنابراین طرح‌ها و لوایحی که در مجلس دهم در دستور کار قرار داشت، با پایان دوره دهم از دستور کار خارج شدند و برای اینکه چنین طرح‌ها و لوایحی مجدداً در دستور کار مجلس 11 قرار گیرد، باید 25 تن از نمایندگان مجلس در مورد یک طرح یا دولت برای لوایحی خود تقاضای رسیدگی مطرح کنند. پس از آن طرح یا لایحه مورد نظر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها طبق قانون رسیدگی به آنها را در دستور کار قرار می‌دهند. همچنین طرح‌ها و لوایحی که در دستور کار هیئت رئیسه قرار داشته و در صحنه علنی نیز مطرح شده است اما به تصویب نرسیده بودند نیز از دستور کار خارج می‌شوند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تنها طرح‌ها و لوایحی که در مجلس دهم به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع شده است، اما شورای نگهبان هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده است، در دستور کار مجلس 11 باقی می‌ماند. زیرا مجلس دهم کار خود را انجام داده و مجلس 11 می‌تواند آنها را پیگیری کند و در صورت ایراد شورای نگهبان نسبت به اصلاح آنها اقدام کند. بنابراین 51 طرح و لایحه از شورای نگهبان به مجلس 11 اعاده شده است که مربوط به مجلس 10 است، اما نمایندگان مجلس 11 وظیفه اصلاح ایرادات شورای نگهبان را به عهده دارند. همچنین 66 لایحه با درخواست دولت و بر اساس ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس از مجلس قبل به مجلس 11 ارجاع شد. اما تاکنون هیچ طرحی مشمول این ماده آیین‌نامه قرار نگرفته است و از مجلس 10 به مجلس 11 نیامده است. آقای احمد امیرآبادی فرهانی که مسئولیت اعلام وصول طرح‌ها و لوایح را در مجلس عهده‌دار است در همین مورد گفتند:
ما 93 طرح لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شده. ما همه لوایح رو طبق آیین‌نامه اعلام وصول کردیم و 70 لایحه رو فقط در یک روز اعلام وصول کردیم که این لوایح معوق از مجلس قبل بوده و عرض حضورشان با یک نامه مجلس هم ارسال شد و اینا رو اعلام وصول کردیم، به کمیسیون ها ارجاع دادیم. 31 مورد فقط در کمیسیون حقوق قضایی در حال بررسی هست، بقیه کمیسیون در حال بررسی لوایح دولت هستند و حتی چند مورد با فوریت به مجلس ارسال شد، با این حال که همکارای ما حدود 54 طرح فوریتی داشتن در نوبت، ما لوایح فوریتی دولت رو در اولویت قرار دادیم، رسیدگی کردیم، به قانون تبدیل شده و 7 قانون از لوایح دولت رو ما ابلاغ کردیم تو همین مجلس. من خواهش میکنم آقای رئیس جمهور اینقدر کم لطفی نفرماین و به جای طرح موضوعات اختلاف انگیز لطف کنن لوایحی که مشکلات اساسی مردم رو حل میکنن به مجلس ارسال کنن و مطمئن باشن که ما بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس لوایح رو رسیدگی خواهیم کرد و داریم رسیدگی میکنیم. و من تعجب کردم با این که ایشون سابقه مجلسی هم دارن موضوعات اینچنین رو مطرح میکنن.
خب با برنامه گفتگوی اقتصادی در حدود یک ساعتی که خدمتون هستیم، موضوع عملکرد مجلس شورای اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی رو با حضور مهمانان محترم بررسی خواهیم کرد. در استودیوی برنامه گفتگو اقتصادی جناب آقای روح‌الله عباس‌پور عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم گوین زهرا و آواش تشریف دارن. آقای عباس رو سلام از ادب.
سلام علیکم. خوش آمدید. رحمت الله. منم شما سلام عرض ادب.
و خدمت آقای دکتر نظری هم هستیم، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای نظری سلام از ادب، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام ادب احترام خدمت شما و شنوندگان محترم دارم.
بسیار خوب، خیلی خوش آمدید، خدمتتون خواهیم بود. آقای عباس رو با جناب عالی شروع بکنیم. با توجه به حدود 6 ماهی که از عملکرد اجرایی مجلس شورای اسلامی میگذره، بحث بر سر این است که ببینیم کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی به ویژه در آنچه که معیشت مردم مطرح میشه، آنچه که عنوان طرح‌های معطوف به معیشت مردم هست، چه اقدامات و عمل کردی رو داشتن. این موضوع از این جهت های اهمیت است که به ویژه در 2 سال اخیر فشارهای معیشتی خیلی زیادی به مردم وارد شده، از ناحیه تورمی که در اقتصاد به وجود اومده، بحران کرونایی که به وجود اومد، بخش‌های مختلف صنایع مختلف رو درگیر کرد، اقتصاد رو به سمت رکود نسبی پیش برد و مجموعه تحولاتی که در بازار ارز و اشتغال و قص الهازا اتفاق افتاد. از این حیث مهم است که ما عملکرد مجلس شورای اسلامی به صورت عام و کمیسیون صنایع و معادن رو که جناب علی در این کمیسیون عضو هستید رو بررسی بکنیم. اگر تیتروار اقداماتی رو که انجام شده بفرمایید، من خدمتتون سوالات رو ریز عرض خواهم کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو دارم. از شما هم سپاسگزارم که این زمینه رو ایجاد فرمودید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. خداوند باری تعالی به نبی مکرم اسلام فرمودن که به امت خودت بیان بدار من این همه زحماتی که برای هدایت بشر متحمل شدم هیچ اجر و مزدی نمیخوام الا المودت فی القربا، مگر این که مودت و محبت اهل بیت منو داشته باشید. به همین مناسبت شهادت جانگداز بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که زیارت اهل بیت رو در دنیا و شفاعت حضرت ایشان رو روزای سخت و بی‌کسی قیامت داشته باشیم. من نمیدونم یه مختصر گزارش کار مجلس خدمت شما عرض کنم یا مثلا بحث معیشت رو فقط بپردم.
به صورت عمومی سرفصل‌ها رو بفرمایید بعد بریم بحث معیشت رو.
خدمت شما عرض شود که خب مجلس شورای اسلامی در آغاز کار خودش بعد از بیانات مقام معظم رهبری و افتتاحیه مجلس دو ماه و نیم تا سه ماه در واقع به خود بحث تشکیلات داخل مجلس، کمیسیونها، شکل‌گیری نظار در شوراهای مختلفی که باید حضور پیدا می‌کردند و نقش نظارتی خودشون رو ایفا بنمایند در واقع به این شکل صورت گرفت. شعبه‌ها، کمیسیون‌ها، اعضای کمیسیون‌ها و نقش نظارتی که باید در شعبه‌های مختلف نسبت به عملکرد دولت داشته باشند اینجوری گذشت. ولی در این حال همونجوری که مقام معظم رهبری هم اولویت‌های مجلس رو در بندهای مختلفی اشاره کردن که اهم اون در واقع توجه به مسئله فرهنگ هست، تو توجه به استقرار عدالت اجتماعی، ترجیحاً به مسئله اقتصاد و زیرگروه‌های بحث اقتصاد کشور، توزیع معیشت، اشتغال، توجه به ارز و موارد اینچنانی در واقع توصیه فرمودن. مجلس در این راستا خدمت شما عرض کنم که اقدامات اساسی رو انجام دادن. علاوه بر در کنار بحث کمیسیون تخصصی اقتصاد که برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر نظری در خدمتشون هستن، حتما در این خصوص خدمت شما مطالب ارزنده تر است بنده رو در واقع در خدمت شما خواهند داشت. در کنارش خب مجلس به دلیل توجه به بحث جهش تولید که نامگذاری شده اقدام کردن، کمیسیون ویژه جهش تولید رو شکل دادن و در کنار این طرح ها و لوایح مربوط به بحثی که به زندگی مردم بستگی داره توجه کرد. یکی از چیزایی که در حوزه عمرانی بود بحث قیر رو در بودجه سال 99 یه اصلاحیه صورت گرفت، 4000 میلیارد تومان در واقع برای 140 میلیون متر مکعب برای آسفالت ریزی تو حوزه بنیاد مسکن، راه‌های روستایی، نوسازی مدارس و غیره در این زمینه‌ها شکل. مهمترین مطلبی که همونجوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید در بحث شرایط جنگ اقتصادی، محدودیت‌های بین المللی، سوء مدیریتی که در کشور احساس می‌شد، بحث داستان کرونا، مجلس به این نتیجه رسید که دهک‌های پایین جامعه در واقع مشکلاتی توزیع معیشت دارند. در این مسیر در واقع اومد قانون حمایت معیشتی از مردم اعطای یارانه‌ها بحث 60 تا 120 هزار تومان رو برای مردم در این زمینه برای 60 میلیون نفر مطرح کرد. خدمت شما عرض کنم که در این زمینه ابتدای دولت یه مقدار مقاومتی رو به خرج داد که این کار صورت نگیره، رایزنی هایی با شورای نگهبان صورت گرفت، فلفور البته یه بحث 100 تومان رو مطرح کرد ولی بعدن دید که بالاخره قانون مجلس بهش تکلیف کرده که این کار باید صورت گرفت. حدوداً 30000 میلیارد تومان میشد که این کار باید صورت میگرفت. حتی مجلس منابعش هم محل شرکت ها و فروش دارایی های املاک و اینا این چیزا رو پیش بینی کرد که از این طریق تامین منابع هم باش.
بسیار خوب
و موارد دیگه ای هست که حالا دیگه
ظاهرا خدمتتون خواهم بود چون ریس
باشه.
آقای دکتر نظری قبل از این خدمت شما باشیم، موضوع رو آقای صفایی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم تشریف آوردن. سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید آقای صفایی.
خواهش میکنم بنده هم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز و همکاران عزیزم و همه شنوندگان عزیز ایران عرض سلام و ادب و احترام.
درود بر شما آقای نظری. اگرچه فرصت 6 ماه فرصت زیادی نیست برای ارزیابی عمل کرده فعالیت های مجلس شورای اسلامی، ولی واقعیت این است که سرعت تحولات اقتصادی، درگیر شدن مردم با مسائل معیشتی در این 6 ماه انقدر زیاد بوده که این خودش از حیث اینکه یه فرصتی رو ایجاد می‌کرده که مجلس بتواند نقش آفرین باشه در سیر تحولات اقتصادی کشور، مسئله حائز اهمیتی است. الان مشکلات مختلفی رو مردم باش دست به گریبان هستن، از تورم بگیرید تا بیکاری ناشی از رکود اقتصادی، بیکاری ناشی از کرونا، وضعیت بسیار بغرنج تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد که این رو باید مفصل در موردش بحث بکنیم، که الان میشه گفت که به تعبیری موتور رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده از الان خاموش است، به دلیل اینکه حجم سرمایه گذاریایی که باید الان صورت بگیره تا سالهای آینده ما از اون بهره برداری بکنیم برای رشد اقتصادی، واقعیت این است که وجود نداره. سال 99 شرایطی به وجود اومد که متاسفانه لایه بودجه سال 99 نیامد در مجلس مورد ارزیابی قرار بگیره. الان هم سال 1400 لایهش در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این است که اگرچه 6 ماه فرصت زیادی برای ارزیابی عمل کرد نیست، ولی عرضم اینه که انقدر سیر تحولات به سرعت اتفاق افتاده و مشکلات معیشتی جدی است که مجلس قطعا میتوانسته و میتواند نقش بسیار بیبدیلی رو در حل مشکلات اقتصادی مردم ایفا بکنه. به صورت گذرا و تیتروار اگر اقداماتی رو که توی کمیسیون اقتصادی داشتید بفرمایید، بعد ریز بحث و خدمتون خواهم داشت.
من ضمن عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیز و بزرگوار که حضور دارند خدمت شما عرض کنم که مجلس به شدت پایبند به اون تعهدی هست که با مردم بسته است. مردم مجلس را از خود میدونند و مجلس از مردم را از خودشون میدونند، ولذا شفافیتی که در مجلس شاید در نهادهای دیگر نباشد، که اخیراً یه طرح شفافیت هم هست که ما روزانه عمل کردمون ارائه میشه. خوشبختانه شما میبینید که راحت ترین و دسترس ترین مسئول در نظام جمهوری اسلامی نمایندگان هستند. مثالی بزنم، اگر شما یک مدیر کلی مثلا در استان کوهچوره و برهمت یا اردبیل ما طرف بخواد بره ببینه، یک هفته طول میشه، آخرام خودشو نمیبینه. اما نمایندگان به راحتی، چه آقای دکتر صفایی عزیز، چه آقای دکتر عباسپور، چه بنده حقیر، در دسترس ترین مردم هستیم. لذا از کف جامعه، از کوچه، خیابان، بازار، همه موارد خبر داریم. اینکه رکود تورمی در کشور حاکم هست، اینکه وضعیت بیکاری چجور است، اینکه تورم ساعت به ساعت شده، اینکه برخی از دستگاه‌هایی که مکلفن درباره تورم به مردم گزارش بدن، پیگیری داشته باشن، یه مقدار دچار تعلل هستن، اینا همه‌شو بالاخره گفتم پیش شما زیر به کرمان بردن است. اما خب سرمایه‌گذاری، شما خوب اشاره کردید، 9 سال گذشته سرمایه‌گذاری کشور نبوده و عملاً، و این هست که بستری برای فعالیت‌های آینده ما خواهد بود، هم بحث سرمایه‌گذاری در داخل کشور و هم از سرمایه‌گذاری‌های خارجی. البته یه مقدار در حوزه‌های نفت و گاز پتروشیمی صورت گرفته که اونها در واقع نیاز کافی و هستند، اما در واقع تکمیل کننده نیستند. خدمت شما عرض کنیم که مجلس در بررسی بودجه‌ای که امسال داریم، ما هیچ تعارفی با دولت نداریم و در باره تک تک ریال‌های اون 2534000 میلیارد تومان ما پاسخگو هستیم. قرآن هم داریم، سوره فصلت، قفوهم انهم مسئولون، اینا رو نگه دارید، اینها باید پاسخ پس بدن برن. ولذا ما در این باره اینکه تعارفی نداریم، 1661000 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی را امسال برای اولین بار یک دعوه غلطی بود که بودجه شرکت ها بررسی نمیشد، ما امسال ریز به ریز بررسی میکنیم. 900000 میلیارد تومان بودجه شرکت نفت رو بررسی میکنیم که به کجا هست، کجا میره، چی میشه، چی نمیشه. بحث شرکت‌های دولتی، بحث شرکت‌های زیانده، بحث شعب بانک‌های زیانده، اینها تحمیل به اقتصاد کشور میشه، اینها ایجاد تورم میکنه.
آقای دکتر نظری، ده. شرکت نفت و مجموعه‌هاشو فرمودید. ببینید اصلا یه چیز خیلی عجیبی که در بودجه‌های صنعتی وجود داشت، حالا شما میفرمایید که امسال انشالله وارد بحث بودجه شرکت‌های دولتی که به طور مشخص شرکت ملی نفت و گاز اینا اساسی‌ترین شرکت‌هایی هستن که بخش عمده‌ای از اون بودجه حالا 1600000 میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی رو خودشون اختصاص میدن. واقعیت این است که ما در طی سال‌های اخیر فارغ از این که چقدر نفت فروختیم یا نفروختیم، یه سهم ثابت 14.5% رو دادیم به شرکت ملی نفت. خب آخه کسی هم نیومده پیگیری بکنه. شما 14.5% به شرکت ملی نفت دادید، بابت چه هزینه‌ای؟ سرمایه گذاری که احتمالاً صورت نگرفته، درآمدهای نفتی اونم به اندازه کافی نبوده. این است که شاید یه قسمت از جعبه سیاه بودجه که به درستی هم می‌فرمایید همین بودجه شرکت‌های دولتی است. خیلی مهمه که حالا حضرت عالی و نمایندگان محترم دیگه مجلس تو این زمینه حساسیت لازم رو داشته باشه. بله خدمتتون هستم.
شما باید تو خدمت شما بگم که این 14.5% قطعاً وفق مراد شرکت ملی نفت است. یعنی اونها کمبودی ندارن، چون اگر کمبودی داشتن الان داد بیدادشون، بعد بحث های مربوط به مذاکره شون، بعد جدلشون، پیگیریشون، لابیشون قطعا شروع میشد، قطعا که بالاتر از حدی که اینا ساکت هستن. بحث بعدی هم که داریم واقعش اینه که خب برخی از الان 2000 شعبه ما زیانده داریم، شعبه بانک های زیانده داریم، اینها تحمیل بر اقتصاد میشیم، ما ناچار میشیم استقراض از بانک مرکزی میگیریم، یواشکی پول چاپ میکنیم، بعد نقدینگی اضافه میشه، تورم، اینها همشون به اقتصاد ملی در واقع تأمین میشه. ما برمیگردم به اصل سوالتون که ما اصل بر اساس اصل 88 مجلس شورای اسلامی در تمامی امور میتواند در واقع قانونگذاری کند، اظهار نظر کند. آنچه که ما اومدیم مقام معظم رهبری هم در ابتدای شروع مجلس بحث اقتصاد و در واقع معیشت و فرهنگ را در اولویت قرار دادند. ما بر این اساس اومدیم، طرحهایی داشتیم، طرح جهش تولید مسکن طرح بسیار خوبی است، ان شاء الله مفصل دوستان حتماً دربارش صحبت خواهیم کرد. این که الان ما باید سالانه 101 میلیون واحد مسکونی تولید بشه، الان نزدیک به 300 هزار واحد مسکونی است و این 700 هزار تایی کم میاریم، بعد ناتارن این در بازار مسکن تاثیر منفی
میذاره. هم باشتم میشه آقای دکتر. بله. امسال که تولید نکردیم، سال دیگه بعد دو برابرش
اضافه میشه. اضافه میشه، در واقع عقب موندیم، در طول 7 سال گذشته عقب موندیم. بحث طرح مالیات خانه های خالصی طرح خوبی بود که الان به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و جاهای مختلف 30% ارزی در واقع اجاره را بهبود بخشیده، ضمن اینکه در قیمت‌ها هم تأثیر گذاشته که بعد از این هم حتما این اتفاق خواهد افتاد. بحث فولاد یه بحث بسیار مهمیه، مستحضرید سنگ آهنی که در کشور وجود دارد برای تولید کننده فولاد نصف قیمت جهانی تموم میشه، اما در کشور ما قیمت فولاد 30% بالاتره. شما حساب کنید این یه مقدار باید سازوکار داشته باشیم. یه بحث تفاوت از فولاد کشور داریم، یه بحث این که زنجیره فولاد بیاد بورس، در بورس قیمت گذاری بشه، و یه بحث حسب دستوری قیمت گذاری فولاد است که نزدیک 12,000 میلیارد تومان رانت ایجاد کرده.
اینو خدمتتون خواهم توصیه داد دکتر نذری.
بحث بعدی بحث مربوط به قانون بانکداریه. ما یه قانون جامع بانکداری نداریم، هر بانکی برای خودش یه آیین‌نامه، یه تبصره، از هر جایی که کم میارن به یه چیزی اشاره میکنن. ما میخواییم یه قانون جامع بانکداری داشته باشیم. الان آقای دکتر صفایی هم تو جریان هستن، تو کمیسیون به شدت مطرح بحث قانون تأمین معیشت برای افرادی که حداقل معاشی ندارن، این یه اقدام اقتصادی مجلس بود. بحث قانون مناطق آزاد و بحث دیگر، بحث جاماندگان سهام عدالت که امسال هم 7 میلیون نفر در کمیسیون تلفیق تصویب شده، ما نزدیک 20 میلیون نفر سهام عدالت ندارن. اونها هم هستن که اکثرا افراد ضعیف جامعه هستن. خب یه زمانی سهام عدالت مطرح شد، به این سایت مراجعه کن، به اون فلان. خب اونی که اصلا با این ابزارها آشنایی نداشت، یا در جامعه روستایی، جامعه عشایری که از حداقل‌های لازم ارتباطی برخوردار نبودن، اینها جا موندن. و یه طرح بسیار اساسی داریم، بحث دیپلماسی اقتصادی که بسیار مقفول مانده، این هم در کمیسیون اقتصادی مطرح است. ما از همسایگان خود بسیار غافل شدیم، از 500-600 میلیون نفری که در کنار ما هستند غافل موندیم، نسبت به صادرات با اونها، ارتباطات اقتصادی با اونها، دیپلماسی اقتصادی. این حوزه را باید انشاءالله فعال کنیم تا بتوانیم حداقل‌های لازم را که مردم انتظار از مجلس دارند بتونیم کسب کنیم. ضمن این که یه چیز شفاف من خدمت شما عرض کنم، دولت همکاری چندانی با مجلس 11 ندارد، به طوری که در طول مدت گذشته برای اولین بار در طول تاریخ مجلس زمان مشروطیت تا حالا رئیس جمهور ما هنوز مشاهده نکردیم. و گاهن ضمن این که حضورشون غیر فعال است، توییت هایی که میزنند، بعد کنایه هایی که در شبکه های رسانه‌ای گسترده که در اختیار دارند، همین شبکه، همین ایرنا را شما تیتراشو نگاه کنید، از پول بیت المال، از بودجه بیت المال استفاده میکنه، به جای اینکه همانند صدا و سیما بیاد موشکافی کنه، از ما نقد کنید، ایرادی نداره، این برنامه گذاشته، تشکر میکنم از شما، نقدم بکنید، از طرف دیگر به ما فرصت هم میدید که ما با مردم حرفمون بزنیم. اینکه یک طرفه هی تیتر بزنید بعد هم از بیت المال استفاده کنید، و صرفا مدرسه رو تخریب کنید این کار بسیار در واقع غیر کارشناسی.
بسیار خب آقای نظری ممنونم. آقای صفایی خدمت شما هم هستم. یه موضوعی رو من مطرح میکنم، بعد خواهشم اینه که دوستان دیگه هم وارد این بحث بشن. در ادبیات اقتصادی ما برای اینکه رشد اقتصادی رو به دست بیاریم سه تا جزء خیلی مهم وجود داره. یا باید مصرف مردم، مصرف بخش خصوصی به حدی باشه که جوابگو باشه، چون مصرف مردم یه انگیزه ایست برای اینکه رشد اقتصادی وجود بیاد اگر زمینه تولیدی فراهم باشه، یا باید حوزه سرمایه گذاریمون حوزه‌ای باشه که بتواند رشد اقتصادی رو به وجود بیاره. سومین جزش هم از کم تو اقتصاد ایران هم تو همه اقتصادهای دنیا این است که دولت از طریق بودجه هایی که داره وارد بشه در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی. خب مصرف بخش خصوصی به دلیل شرایط تورمی، کوچک شدن سفره مردم، تکلیفش مشخص است. آمارهای مرکز آمار بانک مرکزی نشون میده این کمتر شده. سرمایه گذاری هم آقای دکتر نظری اشاره کردن، به درستی هم اشاره کردن. این حالا یه جایی باید در موردش مفصل بحث بکنیم. ما اولین بار در سال 98 در طول این تاریخی که آمارهای اقتصادی در ایران داره منتشر میشه میزان مطلق سرمایه گذاری کم شده. این خیلی اتفاق عجیبیه که در اقتصاد ایران افتاده. این یعنی یه زنگ خطر برای سالهای بعد که ما نتوانیم رشد اقتصادی رو به دست بیاریم. در مورد بحث بودجه دولت که میتواند محرکی برای رشد اقتصادی باشه، خب اونجا هم الان یه گرفتاری داریم. اینو از این جهت عرض میکنم که شما در لایه بودجه 1400 میخواهید وارد این بحث بشید. الان از حدود 841,000 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت در بخش مصارف نزدیک 104,000 میلیارد تومانش بودجه عمرانی دولته. خب 104,000 میلیارد تومان برای اقتصادی که دچار رکود است آیا کافی است؟ آیا میتواند محرک رشد اقتصادی باشه؟ این اون نقطه ایست که من خواهشم این است که تحلیلتون رو بفرمایید.
به نام خدا. من ابتدا به سوال قبلی شما برمیگردم که مجلس علارغم این که تحولات اقتصادی ما خیلی شتابان بوده، فراز و فرودهایی داشته، فشارهای زیادی در حوزه‌های مختلف به مردم وارد میشه، اینطور حضرت عالی استنباط کردید که این فشارها به حدی بوده که کارکرد مجلس دیده نمیشه در این 7-8 ماهه. من میخوام عرض بکنم ببینید، ما در این مقطع با ناکارآمدترین دولت بعد از انقلاب مواجه هستیم. این یک نقطه که هنوز هم دولت تو ریل اقدام مبتنی بر شرایط موجود نرفته. مسئله بعدی بحث خود تحریم هاست که نمیتونیم ازش به راحتی بگذریم، که این یه فرصتی ایجاد کرد. به تعبیر شهید سلیمانی میگه در بحران ها فرصت های ایجاد میشه که در شرایط عادی نیست. ما که به طورت داوطلبانه نمیرفتیم از نفت فاصله بگیریم، این تحریم برای ما این فرصت رو فراهم کرد، اما این فرصت همزمان شد با یک سیستم ناکارآمد که هیچ گونه انگیزه‌ای برای بهره‌گیری از این فرصت نداره. لذا اقدامات بزرگی انجام شد. مثلا ببینید الان ما در همین حوزه اقتصادی، همینطوری که همکاران عزیزم آقای دکتر نظری و جناب آقای دکتر عباس‌پور اشاره فرمودن، مثلا مالیات بر خانه خالی. ببینید ما 2,700,000 خونه خالی داریم، یعنی خونه احتکار شده داریم. اینا خب سرمایه این کشوره. اگه همین قانون رو دستگاه‌های زیرآب، وزارت راه شهرسازی و وزارت اقتصاد اجرا بکنن، خیلی گشایش مبارکی اتفاق میفته. الان به صورت نیمبند که اجرا کردن 30% عرضه مسکن در بنگاه افزایش پیدا کرده. حالا اگر دقیق اجرا کنن میتونه گشایش بهتری اتفاق بیفته. یاره مثلا یکی از بهترین بازارهایی که سرمایه میتونه خود بازار بورس بود. بالاخره ما میل به سوداگری در جامعه ایران خیلی زیاده. مثلا در حوزه سوداگری روی زمین، مسکن، خودرو، طلا، ارز، لذا یکی از بهترین بازارها بازار بورس بود. و خداوکیلی مردم هم اقبال خیلی شایانی کردن. یعنی ما اگه خواسته باشیم بازار بورس رو مقایسه کنیم، باید بگیم که بازار بورس تا قبل از 99 و بازار بورس 99، یعنی یه چیزی حدود 500 هزار سهامدار شما